دوستان و حالا میگم الان از اون مجموعه هایی که الان ورود به بحثش آغاز شده یا حتی اتفاق هم افتاده مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت بحران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی سازی از اون مواردی است که تقریبا موازی با این بحث قانونی برنامه هفتم این اقدامات در سازمان اداری استخدامی شروع شد و در حال اجرا است. برخی از موارد هم خب به اون نتیجه که اشاره کردم رسیده، به عنوان مثال بحث وزارت جهاد کشاورزی و همه تلاش سازمان اداری و استخدامی هم این بوده که با همراهی و اقناع و متقاعدسازی، یعنی سازمان در یه جای دور از وزارت جهاد ننشسته در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی و توابعی صحبت بکنه، نه حتما جلسات مختلفی شکل گرفته، شناسنامه دستگاه اجرایی احصا شده، مجموع ماموریت ها و وظایف جاریش مشخص شده، ماموریت ها و وظایف تحلیل شده، اصلاحاتی مطرح شده، الزامات قانونی برای اصلاحات، چون ببینید بالاخره در این چابکسازی شما ممکنه نیازمند اصلاحاتی باشید که الزام قانونی داره، یعنی باید بره قانون بشه، اصلا شاید در اختیار اداری های استخدامی یا مثلا وزارت جهاد کشاورزی نیست که این اتفاق بیفته. جلسات آموزشی شکل گرفته که این همراهی صورت بگیره. خب وزیر محترم هم حالا در این مورد خاص دارم عرض میکنم، وزیر محترم جهاد کشاورزی هم همراهی خوب و لحظه به لحظه با سازمان اداری و استخدامی داشتن تا اون که سند نهایی ماموریت‌ها و وظایف به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسید. اما الان خب دستگاه‌های دیگری هم الان بحثشون مطرح هست، از جمله وزارت کشور، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم تحقیقات، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، که بعضا اینا ممکنه در سطح کلانشون نباشه، حتی اصلاحاتی در ساختاره میانی داره انجام میشه و خیلی بعضا معطل این که ما دنبال اون کار اصلی و بزرگه نمونیم. اگر جایی میشود این کوچکسازی های انجام داد، چابکسازی های انجام داد اتفاق بیفتد، چه اینکه بالاخره این روزها میشنویم که بعضا این موارد هم افتاده، از جمله مثلا در خود سازمان اداری و استخدامی سه واحد حداقل در طی چند روز اخیر شناسایی شدن و طبق حالا رویه‌ای که مصوب بود کاهش پیدا کردن. این کاهش و کوچکسازی داره در نهاد ریاست جمهوری هم اتفاق میفته که چندی قبل رئیس محترم سازمان و معاون محترم رئیس جمهور آقای دکتر رفیع‌زاده به اون اشاره کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر باقریان، همچنان همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید. برنامه هفتم، همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد با همراهی جناب دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور. در برنامه امروز به ساختار دولت چابک سازی در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم، موضوعی که در ماده 105 مطرح شده و بندهای مختلفی داره. بخشی از این ماده رو با همراهی آقای دکتر باقریان بهش پرداختیم. آقای دکتر باقریان، تکالیفی برای سازمان اداری و استخدامی در این راستا در مطرح شده، این که تا پایان سال اول برنامه فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیر ضرور رو در واقع شناسایی کنند و پیشنهاد حذف اون رو جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه بدن. این اتفاق افتاده؟
بله، همونطور که حالا در بخش قبلی هم بهش اشاره کردم آیه احمدی فرد عزیز، این اتفاق افتاده. البته در این مسئله دو تا رویکرد شاید وجود دارد. یه رویکرد اینه که ما از ابتدا بشینیم و یک نگاه کلان به بحث معماری دولت داشته باشیم، حالا تحت لفظ عام معماری کلان دولت بهش اشاره میشه، که خب این به نظرم کار بسیار مبنایی و بسیار اساسی و ضروری است. اما حتما جناب علی و شنوندگان عزیز تصدیق می‌فرمایند که این کار بزرگ حتما زمان زیادی خواهد برد و تا به نتیجه برسد شاید اتفاقات مختلفی در کشور رخ بدهد با توجه به وضعیتی که در این سالها داریم، بحث تحریم و بحث‌های دیگری که وجود دارد. یه روی کردم اینه که خب نه، به صورت مشخص مواردی که قابل شناسایی و قابل احصا هست این اتفاق بیفتد و مورد به مورد جلو بریم، اگرچه یه نگاه کلانی هم داشته باشیم در زمینه قضیه و صرفا جزیره‌ای به این موضوع نگاه نکنیم. بله، من در توضیحات هم اشاره کردم خدمت شما در بخش قبلی، شناسایی وظایف و مأموریت یکی از چالش‌های جدی همین است. ببینید در همه این سال‌ها به نوعی، حالا بنا به دلایل مختلف که حالا باید کارشناسان در این زمینه اظهار نظر بکنن، وظایفی برای برخی از دستگاه‌ها تعریف شده که وظایف غیر ضروری است. یا حتی موازی کاری است. یعنی شما میبینید چند مجموعه و دستگاه اجرایی در کشور دارن یک موضوع رو با هم دیگه پی میگیرن که بعضن من حالا یه مثالی دارم در این زمینه زیاد استفاده میکنم، بعضن دارن پای هم دیگه هم لگد میکنه، یعنی مرزش مشخص نیست و این اتفاق افتاده. در خصوص عرض کردم در وزارت جهاد کشاورزی که این اتفاق افتاده، در خصوص وزارت کشور، در خصوص وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، این
شناسایی صورت
بله این شناساییه بله. و در چون اشاره شده تا پایان سال سوم دیگه، یعنی همه قرار نیست تو سال اول جمع‌بندی شود، در سال اول این موارد باید شناسایی شود بر اساس برنامه‌ای که این بالاخره عده و عده اینجا دخیل دیگه، یعنی شما با تعداد نیروها و کارشناسانی که در یک سازمان حضور دارن که واقعا همکاران ما
تازه قرار هست کارش هم
کار جدیدی است بله، جهاد شبانه روزی هم داره میکنه، تازه کارهای جاری کشور هم مطرحه، یعنی خیلی اینجوری نیست که ما همه کارا رو بذاریم کنار و فقط این رو بخوایم انجام بدیم، همکاران ما دارن تلاش میکنن. تقریبا میگم یه بخش زیادی زمان برد تا به یه الگویی برسیم که این رو اصلا چه جوری شناسایی بکنیم، چه جوری بررسی بکنیم، ولی آغاز شده. بخش تعدادی از دستگاهایی که مطرح شده جلساتش هم شکل گرفته و البته خب قانونگذار اون انتظاری که داره در پایان سال سوم برنامه هست، یعنی لزوما قرار نیست همه اتفاقات در سال اول رخ بده. این ملاحظه با همه اون نکاتی است که عرض کردم خدمت شما که ممکنه ملاحظاتی وجود داشته باشد، مقاومت هایی باشد، زنجیره به هم متصل نیست، بعضا قوانین متعارض وجود داشته باشد و حالا همه اینا رو شما کنار هم دیگه در نظر بگیرید ببینید چقدر فصل نظام اداری و اصلاح نظام اداری در قانون برنامه هفتم چه فصل پیچیده و سنگینه، یعنی کاملا مباحث کیفی است، به راحتی نمیشه نسخه مشخصی پیچید یا نسخه واحد برای همه دستگاه پیچید و این هم خودش یک چالشی است که باید با اون
پیشنهاد حذفی هم به شورای عالی اداری داده شده.
حذف یا چه معنا؟
در ادامه گفته که شناسایی بشه اون در واقع مأموریت‌های ذاتی دستگاه اجرایی تشکیلات موازی و غیر ضرور رو شناسایی بکنیم و پیشنهاد حذف اون رو جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه کنن، که حالا شورای عالی اداری هم خودش 6 ماه فرصت داره که
در به صورت مشخص آقای احمدی فرد وزارت جهاد کشاورزی اولین جایی بود که در شورای عالی اداری مصوب شد بحث بازنگری در ساختارش. بله به تبع برخی از موارد بعض از مأموریت‌های غیر ضرور حذف شد، بعض از مأموریت‌ها شاید اساساً دیگه به تشخیص طرفین که دیگه اساساً وجود خارجی نداره یا ادغام شد، مأموریت حذف و معنا به قول معروف مد نظر نبود، اما با ادغام در یک مجموعه دیگری از وزارت جهاد کشاورزی یا دو تا سازمان تابعه در هم ادغام شدن، عملاً انگار اون مأموریت به اون معنا حذف شده اما در جای دیگری به صورت واقعی بهش پرداخته شده. ولی بله برخی از مواردم به تبع به صورت مشخص اگر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم در مورد وزارت جهاد کشاورزی، چون چیزی که مصوبه ما در موردش صحبت می‌کنیم دیگه، در شورای عالی اداری که در فکر کنم تیر ماه امسال به تصویب رسید، خب مستحضر هستن شنوندگان عزیز ما، رئیس شورای عالی اداری خب رئیس جمهور هستند و دبیرخانه‌اش در حقیقت در مجموعه سازمان اداری و استخدامی است و متشکل از چندین وزیر و اینهاست. اونجا تکلیف قانونی هست، یعنی ساختاری است که به موجب قانون شکل گرفته، اونجا به صورت مشخص در مورد وزارت جهاد کشاورزی این اتفاق افتاده. حتی اون احکام دیگری که در همین ماده 105 بهش اشاره شده، از جمله واگذاری برخی از تصدیها از دولت به شهرداریها و و مواردی که حالا اشاره شد و در ادامه هم اشاره خواهیم کرد اونجا دیده شده. یعنی همه این موارد رو سعی کردیم که در ذیل اون مصوبه در نظر بگیریم و بهش توجه بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای دکتر محمد صالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران.
اجرای نظام ملی بهره‌وری که در واقع تکالیف بخش‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف در ارتباط با بهره‌وری مشخص شده، به اصطلاح تکلیف دیگه‌ای که ما داریم هست که خب ببینیم باید چیکار انجام بدیم، چه برنامه‌ای برای ارتقای بهره‌وری داریم. این هم یکی از بخش‌های مهم برنامه هفتم در ارتباط با بهره‌وری هست. برای این منظور دو تا تکلیف مشخص شده، هم هدف گذاری کمی بخش‌های اقتصادی هست با توجه به رشد اقتصادی 8% که هدف گذاری شده و سهم 35% که برای بهره‌وری دیده شده برای رشد اقتصادی، باید این هدف گذاری به تفکیک بخش‌های مختلف تعیین می‌شد که این کار انجام شد. در بعضی بخش‌ها در واقع رشدش بیشتر از 8% هست، بعضی ها کمتر هست با توجه به ظرفیت‌هایی که به نظر می‌رسید در یکی از بخش‌ها داریم. ذیل این اهداف طبیعتاً باید برنامه‌ها مشخص می‌شد. منطور در برنامه هفتم به جای اینکه برای دستگاه‌ها برنامه مشخص بشه، برای بخش‌ها برنامه در واقع تعریف شده و در همین ارتباط برنامه کلی ارتقای بهره‌وری خوشبختانه باز تصویب شد در ابتدای سال جاری و الان در مرحله این هستیم که برای حرکت بخش‌های اقتصادی با توجه به دستگاه‌هایی که مرتبط هستند، چون بخش‌های اقتصادی مستظر هستید که دستگاه اجرایی مختلف ممکن در یک بخش نقش داشته باشن، در مرحله در واقع تصویب این برنامه هستیم و انتظار داریم که ظرف یکی دو ماه آینده انشاءالله این برنامه ها تدوین و تصویب بشه.
بخشی که شنیدید با همراهی جناب آقای دکتر محمد صالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، تقدیم شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد شد. آقای دکتر باقریان، در مسیر اجرا یا فرایند اجرا باید بگیم که چالش‌هایی وجود داره، آنچه که در راستای چابک سازی مطرح شده در ماده 105 از زبان شما بشنویم، آیا فرایند تغییر کرده، اون نگرش تغییر کرده یا خیر؟ من یک جایی در ماده 105 در بند الف دیدم که گفته شده بود که نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت دولتی به دستگاه زیرفت هم با رعایت قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی در واقع سازمان اداری و استخدامی کشور باید گام‌هایی رو برداره. بفرمایید.
بله، ببینید، این از اون دست مواردی است که حالا شنوندگان ما که برنامه رو میشنوند، اگر حالا عزیزانی که تمایل دارن یا حتما آشنا هستند، وقتی در مورد بند الف ماده 105 صحبت میکنیم، خود بند الف ماده 105 چندین جزء داره. یعنی این جزءها هر کدوم خودش یک حکمی است که به عنوان تکلیف سازمان هست. برخی از این موارد از اگرچه که تکلیف سازمان اداری و استخدامی است، اما اساسا به خود دستگاه ها هم برمیگردد. این که یعنی بالاخره بحث نظارت و راهبری و سیاست گذاریش به نوعی با سازمان اداری و استخدامی هست، ولی اساسا به نوعی تکلیف یک دستگاه است. من مثلا برای شما مثال اگر بخوام عرض بکنم، ماده 105 بند الف جزء 2-3 که میگه انتقال امور تصدیگری غیر حاکمیتی به بخش خصوصی، خب این تکلیف دستگاه است. البته مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری که حالا دیگه اینجا الان بحث ما نیست و از حوصله بحث شاید خارج باشه، راهکاری ارائه کرده و آیین‌نامه اجرایی براش تدوین شده و این در دستگاه اجرایی جاری و ساریه. یعنی این گونه نیست که الان این صرفاً تعریف شده باشد الان این باید اتفاق بیفته، نه، در راستای بحث ماده 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه‌ای که در خصوص چگونگی یا نحوه انتقال تصدی امور تصدیگری به بخش خصوصی یا موارد دیگر اونجا بحث شده. اما به عنوان مثال در این بخش، در این بند خاص میخوام عرض بکنم، جلساتی هم با اتاق بازرگانی شکل گرفته از سمت سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی راهبری بخش خصوصی ارزم اتاق بازرگانی، که خب اینو حالا چه بکنیم، چگونه اینها منتقل شود؟ پس اگر در خصوص انتقال بحث‌های حاکمیتی یا غیر حاکمیتی به بخش خصوصی، به استان‌ها، به شهرداری‌ها و مواردی که، یعنی میگه آقا دولت اینها رو از خودش جدا بکنه، یه بخشی هم در راستای تمرکز زدایی دیگه، یعنی از دولت به ستاد دولت برود در سمت استان‌ها، به صورت مستمر ذیل آن چیزی که تحت عنوان بازنگری در ماموریت‌های دستگاه، ماموریت‌های موازی و اصلاح ساختار دارد اتفاق می‌افتد. حالا یه مثال برای شما بزنم. مثلا مجموعاً 775 عنوان وظیفه و اختیار که توسط وزارتخانه‌ها است یا سازمان‌های مستقلی که تحت نظر رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور اینا شناسایی شدن و به واحدهای متناظر استانی واگذار شده. یعنی این اساساً خودش اتفاق افتاده. 775 وظیفه و البته خب این یه تکلیف قانونی هم در ماده 105 بند الف جزء 3.3 داره که خب این باز هم عرض کردم در کنار اون بحث بازنگری ماموریت ها و ساختارها اونجا اینها به صورت یک پارچه و حالا لاتینش پکیج و به صورت فارسیش به صورت یک بسته مشخص دیده میشه و اونجا در شورای عالی اداری به تصویب میرسه و محل اجراست. خب تصدیق میفرمایید دیگه، اجراش هم به این راحتی و به این سرعت نیست. یعنی شما وقتی میخواید یک وظیفه رو از یک سطح دولتی و یک سطح خصوصی، سطح مثلا از تهران از تمرکز به شهرستان‌ها و استان‌ها منتقل بکنید، قاعدتاً یک زمانی می‌برد تا اون زمان احساس شود و ملموس دیده شود که این وظیفه منتقل شده به مجموعه شهرداری‌ها یا استان‌ها و یا بخش خصوصی.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. ما امروز نتونستیم ماده 105 رو کامل راجبش صحبت بکنیم، چون یکی از ماده های پر از وظایف و مسئولیت های باید بگیم سنگین و سخت برای سازمان اداری و استخدامی کشور هست که حتما باید با همراهی دستگاه های اجرایی صورت بگیره و هر جا این همکاری راجبش صحبت میشه سختی ها و مقاومت هایی در اون مسیر وجود داره. اما امیدواریم که این ماده 105 که خودش به شدت میتونه کمک کنه به چابک سازی دولت با توجه به اهدافی که در برنامه 5 ساله هفتم دیده شده دست پیدا بکنیم. ممنونم از همراهیتون جناب دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، که با شبکه رادیوی اقتصاد برنامه هفتم همراه بودید.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. از شما هم تشکر میکنم و همه همکاران عزیزتون و از همه شنوندگان بزرگواری که ما را همراهی کردند و تشکر دوباره از اینکه فرصت در اختیار بنده و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت و خدا قوت میگم به شما و خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدارت. امیدوارم که در برنامه‌های آتی برنامه هفتم باز هم به این موضوع بپردازیم و بیشتر در رابطه با ماده 105 ساختار دولت و چابکسازی اون گفتگو کنیم. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
علیکم اوستا بیرون بودم با دوستان لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی تو لنت خوب دوستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفتیس بود تو باز دیگر بهت باسه حتی تو گل و باسه